به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
روحانی میگوید به خاطر مشکلات واکسن به آمریکا فحش بدهید. اسناد کوواکس اما نشان میدهد ایران حتی پاسخ نامه این سازوکار را نداده بود. موج چهارم در نبود برنامه روشن هر روز تعداد بیشتری را به کام مرگ میکشاند. تشویق ایران برای بازگشت به برجام، بخشی از تحریم های غیر برجامی برداشته شوند تا مذاکرات جامع تکلیف ما بقی را مشخص کند. رئیس موساد با اسنادی جدید از پنهانکاری برنامه اتمی ایران به واشنگتن می رود. توافق راهبردی آمریکا و عراق برای خروج نیروهای نظامی. همزمان بغداد در مورد نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران صریح‌تر از قبل به تهران پیغام فرستاده. نخست وزیر عراق می گوید اگر ادامه دهید علنی از نقش شما در عراق صحبت می کنم. رهبری که کارنامه 10 سال رهبریش را خودش خلاصه کرد، کیم جونگ اون کره شمالی را در بدترین شرایط ممکن توصیف کرد. به امروز خوش آمدید. حسن روحانی میگوید برای تأخیر واردات واکسن در ایران به آمریکا فحش بدهید. رئیس جمهور ایران میگوید ما به موقع سفارش واکسن دادیم اما به دلیل تحریم ها پول به موقع پرداخت نشد و نوبت ما عقب افتاد. در حالی که 7 فروردین ایران اینترنشنال سندی را از کوواکس منتشر کرد که ایران در زمان مشخص شده برای دریافت واکسن فایزر هیچ پاسخی به کوواکس نداده بود. علت مشخص است. ایران واکسن آکسفورد آسترازنکا را به اسم واکسن سوئدی وارد کرد ولی فایزر به خاطر آمریکایی بودن راهی نداشت. ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود نباید نقض شود، حتی به قیمت جان مردم و اوجگیری موج چهارم کرونا. رهاباوند و جزئیات بیشتر.
رکوردزنی جان باختگان موج چهارم در ایران و تکاپوی دیرهنگام مسئولین. طی 24 ساعت گذشته حداقل 185 نفر بر اثر کووید 19 جان باختند و 22586 مبتلای جدید شناسایی شده. تعداد کل مبتلایان نیز از 2 میلیون نفر عبور کرده. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران نیز از بستری شدن 5000 نفر فقط در تهران خبر می‌دهد. آماری که تفکیک سنی و محلی ندارد و سازمان نظام پزشکی ایران آمار جان باختگان را چندین برابر آمار رسمی برآورد می کند. همه مناطق 22 گانه تهران آلوده شده و سرعت رشد شیوع گونه جهش یافته بسیار بیشتر از موج سوم در اوایل زمستان سال گذشته خواهد بود. آغاز موج چهارم کرونا آن هم با گونه های جهش یافته تنها 2 دلیل دارد. اول عدم آغاز واکسیناسیون عمومی و دوم ناتوانی دولت در اعمال سختگیرانه محدودیت‌های مؤثر. از این رو بیش از 1 سال است که مسئولین یا فقط هشدار می‌دهند و یا آمار و ارقام. از جمله این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه.
متأسفانه ما الان با موجی که عمدتاً از جنوب غرب با ویروس جهش یافته شروع شده بود الان غرب رو فرا گرفته، بیشتر داره به شرق و شمال حرکت میکنه. در شمال هم افزایش ها رو با توجه به سفرهای نوروزی داریم. قبلا پلکانی مثلا میرفت بالا، الان آسانسوری داره موارد ابتلا و بستری بالا میره.
و این اظهار نظر او روز چهارشنبه.
با کمال تأسف از امروز 257 شهر کشور شامل تمام مراکز استانها قرمز شدند و مجموع شهرهای قرمز و نارنجی کشور به بیش از 85% رسیده. بعضی از محدودیت هایی که در شهرهای قرمز و نارنجی باید اعمال بشه هنوز به طور مناسب اعمال نشده.
صدور فرمان منع واردات واکسن های آمریکایی و انگلیسی توسط رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه سال گذشته، حق و نوبت ایران در خرید سهمیه کشوری از سبد کوواکس شامل واکسن فایزر را از بین برد. نامه رسمی مسئول شبکه جهانی تهیه و توزیع واکسن کرونا یا همان کوواکس به وزیر بهداشت ایران به صراحت از خودداری نماینده دولت ایران در رزرو سهمیه واکسن فایزر پرده برمی‌دارد. با این حال در یک فرافکنی دیگر حسن روحانی همه تقصیرها را به تحریم‌های آمریکا ارجاع می‌دهد.
ما هم به موقع هم سفارش دادیم برای خرید، هم اقدام کردیم برای تولید. اتفاقا ما جزو کشورهای سرآمدی هستیم که به موقع سفارش خرید دادیم. حالا اینکه آمریکا مانع شده، نذاشته، ما رو معطل کرده یک ماه، برای اینکه دو ماه، برای اینکه این پول ما منتقل بشه، و به همین دلیلم در مجموعه کوواکس نوبت ما یه خورده عقب افتاده، این دیگه مقصر آمریکاست، باید فوشش به ترامپ بدن.
و باز وعده روحانی به مردم و اینکه تا یکی دو ماه دیگر واکسن خارجی به اندازه کافی خواهد رسید و واکسن ایرانی هم به تولید میرسد. وعده‌ای که با روند موجود و به هم ریختگی نظام تصمیم گیری تحقق آن تا حد زیادی بعید به نظر میرسد. رها باوند، ایران اینترنشنال.
دکتر کاویان میلانی، متخصص پزشکی خانوادگی، از واشنگتن همراه ما هستن. آقای دکتر میلانی، خوش آمدید. میدونیم که همه کشورها به نوعی مشکل دریافت واکسن دارن، اما چرا ایران نتونسته هنوز از این سهمیه کوواکس استفاده کنه با توجه به اون چیزی که الان در گزارش ما هم شاهد بودید؟ و سوی دیگر کشورهای مثل چین و آمریکا، کشورهایی که متحد سیاسی ایران هم هستن، حتی حاضر نشدن همکاری کنن. اشکال کار کجاست؟
اشکال کار با در اینجاست که متاسفانه دولت ایران با سوء مدیریت واقعا نتونست این را از کوواکس تهیه کنه و با اعلامی که به اصطلاح شد در مورد عدم ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی به خاک ایران، خب مشخصا این داستان عقب افتاد. و این جالبه که حالا به هر جهت الان اینها متوجه شدن که به هر این واکسن خوبیه و موثره و مثل به اصطلاح همه کشورهای دیگه دنیا، مردم ایران هم حق دارن که واکسن مناسب و خوب رو بزنند. و به هر حال الان قربانیان اخیر اینها همه نتیجه سوء مدیریت و بیفکری مسئولان ایران هستش. الان در آمریکا تقریبا نزدیک 70 میلیون نفر واکسن اول رو زدن، نزدیک به حدود 40 میلیون نفر واکسن کامل رو زدن و روزی 4 میلیون نفر در آمریکا دارن واکسن میشن. شما در ایران 70,000 80,000 واکسن روسی دارن تزریق شده و به هر جهت جمعیت 80 میلیون نفر ایران محتاج بوده 60 میلیون واکسن هستش و تا این حرکت انجام بشه طول داره. واکسن حالا آسترازنکا رو وارد کردن، بازم زیر 1 میلیون مثلا دوز وارد کردن، ولی اصلا برای شروع کار هم کافی نیست.
آقای دکتر میلانی، میدونیم که این تعلل ها در واقع روی این موج چهارم اثرگذار بوده، اما میخوایم یه خورده دورتر رو نگاه کنیم. در آینده این تعلل چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
خب اولا که عده زیادی کشته شدن در این داستان، عده زیادی بستری شدن، کادر پزشکی به اصطلاح شکسته میشن و زیر فشار خورد میشن مشخصا. بعد خب یک سری جهش ها وقتی شما واکسن به صورت لجام گزیخته در جامعه بچرخه، مشخصا اون گونه های تازه‌ای در اونجا جهش پیدا میکنن و اینها اون وقت اون میشه یک به اصطلاح یک کشتی برای ویروس های جدید و خطرناکی که اون وقت به اصطلاح سر مردم ایران خراب خواهد شد و از اونجا به سایر دنیا پخش میشه. این به اصطلاح یک فرآیند جهانی هستش و اینکه یک دولتی و با کشوری مثل ایران با 80 میلیون جمعیت و توانایی که داره علاوه مالی و علاوه ظرفیت و کیفیت و نتونسته اصلا این قضیه رو مهار کنه، واقعا موجب اینه که مردم ایران و در نهایت مردم جهان رو مورد خطر قرار میده این قضیه. به خاطر اینکه الان ایرانیان در حال الان شما ببینید که بالای 200 شهر در ایران قرمز نارنجیه و وضع در ایران بدتر هم خواهد شد مشخصا. و این همش نتیجه این هستش که یک اقدام ساده مثل آدمیزاد خریدن واکسن این انجام نشده و ایران عقبه.
ممنونم دکتر کاویان میلانی، متخصص پزشکی خانوادگی، که با برنامه امروز همراهی کردید. اول رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، گفت که به عنوان مشوق برای بازگشت ایران به برجام، نزدیک به 500 تحریم غیر برجامی که در دوره دونالد ترامپ وضع شده بود را لغو کرد. همین کلید واژه تحریم‌های غیر برجامی بعدها از زبان یک دیپلمات ایرانی هم بیرون آمد و حالا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آن را تکرار می‌کنند. اما دقیقاً مشخص نیست از نزدیک 1500 تحریمی که سازمان فشار حداکثری برای کشاندن ایران پای میز مذاکرات جامعه را شامل می‌شد چگونه شکست خواهد شد. پرسشی که نت پرایس برای آن پاسخی نداشت. هومن میرقاسمی گزارش می‌دهد.
دور اول از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برگزار شد با هدف رفع تحریم‌ها و بازگشت دو طرف به تعهدات برجامی. اما خبر دقیقی در مورد نتیجه مذاکرات رسانه‌ای نشد. تحت این شرایط گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه آمریکا چقدر می‌خواهد به ایران امتیاز بدهد بالا گرفته. این در حالی است که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته کشورش آماده برداشتن تحریم‌های مغایر با برجام است. اظهاراتی که این سوال متلی خبرنگار آسوشییتد پرس در کنفرانس خبری روز گذشته وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت.
آیا دولت شما معتقد تحریم‌های ایران در زمینه تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه موشکی بالستیک که دولت قبل اعمال کرده بود با برجام مغایره؟
حرفی که دیروز زدم هنوزم میزنم. ما آماده برداشتن قدم‌هایی برای بازگشت به تعهدات برجام هستیم. از جمله برداشتن تحریم‌هایی که با برجام مغایرت دارن. من در جایگاهی نیستم که به طور دقیق بگم اونا چی هستن.
در ادامه متلی سوال کرد آیا آمریکا برای جذب ایران آماده برداشتن این تحریم هاست؟ پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده مبهم بود. خبرنگار آسوشییتد پرس رفت سر اصل مطلب.
میتونید بگید گزینه خروج سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا روی میز نیست؟
نمیتونم در این مورد چیزی بگم. ما آماده برداشتن تحریم‌هایی هستیم که با برجام مغایرت دارند.
نبود اطلاعات در مورد اینکه ایران و آمریکا به طور دقیق به دنبال چه نوع تفاهمی هستند، نگرانی‌های در مورد کوتاه آمدن آمریکا در زمینه حقوق بشر را به دنبال داشته. در همین رابطه روز چهارشنبه 300 فعال دانشگاهی و مدنی ایرانی مقیم آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستار تداوم سیاست قاطع در قبال ایران شدند. امضا کنندگان این نامه تأکید کردند هیچ تحریمی، لغو و هیچ امتیازی به رژیم ایران نبایستی داده شود تا هنگامی که رژیم به صورت اثبات شده نقض حقوق بشر در ایران و تروریسم در خارج از کشور را پایان داده و از حمایت مخرب خود از گروه‌های نیابتی در منطقه دست بردارد. در پایان دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، طرف‌ها توافق کردند گفتگوها را روز جمعه 20 فروردین باز هم در وین از سر بگیرند. با این حال مشخص نیست ایالات متحده برای بازگرداندن ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش حاضر است تا چه اندازه امتیاز دهد. امتیازاتی که بر آینده مردم ایران و امنیت در خاورمیانه تأثیر مستقیم خواهد داشت. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
گابریل نورونا، مشاور ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از واشنگتن همراه ما هستند. آقای نورونا خوش آمدید. شب گذشته نت پرایس گفت که بخشی از تحریم‌های غیر برجامی ایران برداشته خواهد شد. احتمالاً پیشتر رابرت مالی گفته بود نزدیک 500 تحریمه. چرا اینقدر نامشخص و بدون مشخص کردن اینکه چه تحریم های برداشته میشه این مطلب بیان میشه؟
فکر میکنم به خاطر اینکه اگر مردم بفهمن که دقیقا چه تحریم هایی داره برداشته میشه شورش رخ میده. خیلی از تحریم هایی که علیه ایران اعمال شد فقط مربوط به برنامه هسته‌ای نبود، فقط بخش اقتصادی رو هدف قرار نمی گرفت، بلکه در رابطه با نقض حقوق بشر بود و همچنین کارهایی که ایران در حمایت از تروریسم انجام میده و حملات سایبریشون در تمام دنیا و مربوط میشد به خیلی از رفتارهای دیگه که داشتن، مثل سانسور و فعالیتی که در زمینه موشک‌های بالستیک داشتن و اصلا ربطی به برجام نداشت. اما ایران میخواد که در واقع همه 1500 تحریم برداشته بشه تا اونها قبول بکنن که برنامه هستیشون رو تغییر بدن. اما ایالات متحده نمیخواد شفاف باشه در مورد اینکه چه تحریم‌هایی دقیقا برمی‌داره، چون مورد در واقع موافقت مردم و کنگره آمریکا قرار نخواهد گرفت.
خب الان این سوال هم مطرح هستش که در ابتدا به نظر میرسید اسرائیل و سعودی به عنوان دو متحد اصلی امریکا با چهارچوب کلی مذاکره با ایران موافق بودن، اما الان دست کم آنچه که از زبان نتانیاهو شنیده میشه نگرانی اسرائیل رو نشون میده. آمریکا چه پاسخی برای متحدان خودش داره؟
روشن نیست چندان، چون اجازه ندادن که حتی این متحدان باشن در اتاق و در مذاکرات حضور داشته باشن در وین، در حالی که روسیه و چین متحدان ایران بودن. اما هیچ کشور دیگه ای مثل اسرائیل یا عربستان سعودی یا امارات متحده عربی که خیلی فعالیت ها برنامه از ایران اتفاقا روشون تأثیر میذاره در میز مذاکره حاضر نبودن. اسرائیل تصمیم گرفته که الان مخالف هست با مذاکراتی که در وین داره انجام میشه و الان هم این رو بیان کرده. عربستان سعودی و امارات متحده عربی بنزی اسرائیل لازم نیستن علنا علیه آمریکا صحبت بکنن، اما به شکل غیر علنی شدیداً مخالف هستن و تلاش میکنن که هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن تا این مذاکرات رو متوقف کنن.
آیه نورونا، به نظر میرسید که دولت بایدن از سیاست فشار حداکثری به عنوان یک ابزار محکم برای مذاکره استفاده کنه. آیا این صحبتی که بخشی از تحریم غیر برجامی رو ورداره به نظرتون مذاکره آمریکا با ایران رو تسهیل حداقل خواهد کرد به نفع حالا ایران یا آمریکا؟ اون بحث جداگانه است.
اگر ما هیچ وقت تحریم مال نمی‌کردیم علی ایران، اصلا اونا الان پای این میز مذاکره نمی‌بودن و هیچ شانسی وجود نداشت که آمریکا بتونه توافق قوی تری داشته باشه که مشکلات برجام رو حل بکنه و نقص‌های اون رو برطرف بکنه. اختلاف نظرهای وجود داره و تفاوت‌های وجود داره بین در اختلاف نظرهای وجود داره در تیم مذاکرات آمریکایی. رابرت ملی خودش مایل است که اصلا همه تحریم‌ها برداشته بشه، اما افراد در شورای امنیت ملی مثل جک سالیون و مکگرک که هدایت مسئله مربوط به خاورمیانه رو دارن نظرشون هست که ما باید از تحریم‌ها استفاده بکنیم، تحریم‌هایی که الان وجود داره، تا بتونیم توافق قوی‌تری داشته باشیم در همین آغاز. علاوه اختلاف نظرهای زیادی وجود داره در خود همین دولت در رابطه با اینکه بهترین راه برای پیشرفتن چی هست و اینکه از تحریم‌ها استفاده بکنن یا نه. من فکر می‌کنم اقتصاد ایران الان وضعش بسیار سخت هست، هم به خاطر تحریم‌ها هم از طرفی به خاطر کرونا، و نمیتونن 4 سال دیگه واقعا تحمل بکنن این فشارهای اقتصادی رو. برای من اگر آمریکا تصمیم بگیره همین امروز تحریم رو افزایش بده یا همین تحریم که وجود داره رو با جدی اعمال بکنه، ایران مایل خواهد بود و تمایل پیدا خواهد کرد که مذاکره بکنه تا توافق بهتری در واقع حاصل بشه.
گابریل نورنا، مشاور ویژه پیشین وزارت خارجه آمریکا، ممنون که با امروز همراهی کردید. روند خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق آغاز شد و حالا مشخص شده هیچ نیروی عملیاتی دیگری در چارچوب نیروهای ائتلاف مبارزه با داعش در عراق باقی نخواهد ماند. بخشی از مذاکرات راهبردی آمریکا و عراق. حالا بغداد خود مسئولیت کامل مقابله با داعش را بر عهده می‌گیرد. توافقی که عملاً دست شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق را بازتر می‌کند. حالا خبرگزاری اسوسییتد پرس از نامه مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران پرده برداشته که در آن به مقام‌های ایرانی هشدار داده اگر به حمایت از نیروهای شبه نظامی در خاک عراق ادامه دهید، اون نقشی که ایران در عراق بازی می‌کند را علنی خواهد کرد. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
در میان فشار گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران به دولت عراق، گفتگوهای راهبردی بغداد واشنگتن پایان گرفت. گفتگوهایی که بخش عمده آن آینده نیروهای خارجی در عراق و بررسی اوضاع امنیتی این کشور بود. در پی نشست مجازی استراتژیک عراق و آمریکا، مقامات دو کشور در بیانیه مشترک از تغییر نقش نیروهای خارجی در عراق خبر دادند. طبق بیانیه، ایالات متحده نیروهای نظامی عملیاتی خود را از عراق خارج می کند و تنها نیروهایی که در قالب مشاوره‌ای و آموزش نظامی فعال هستند برای پشتیبانی نیروهای عراقی باقی خواهند ماند. تصمیمی که البته زمان اجرایش مشخص نشده. قاسم عرجی مشاور امنیت ملی عراق در نشستی خبری اعلام کرد یک هیئت فنی در آینده جدول خروج این نیروها را تنظیم خواهد کرد، خبری که از سوی گروه‌های تحت حمایت ایران مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. اسوسییتد پرس در گزارشی از نامه نخست وزیر عراق و هشدار در خصوص فعالیت گروه‌های مسلح نزدیک به ایران پرده برداشته. طبق این گزارش مصطفی کاظمی تهدید کرده مشخصا اعلام خواهد کرد چه کسانی از این گروه‌ها حمایت می‌کنند. گروه‌های غیرقانونی که با ایجاد نمایش نظامی در خیابان‌های بغداد و تهدید دولت از یک طرف و از سوی دیگر حملات راکتی و بمب کنار جاده‌ای علیه نیروهای خارجی بارها به دولت کاظمی فشار آورده‌اند تا مصوبه خروج نیروها را اجرایی کند، تصمیمی که در داخل عراق مخالفان زیادی دارد. ساعتی قبل از برگزاری گفتگوهای استراتژیک، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نشستی خبری صراحتاً اعلام کرد شرایط امنیتی عراق و ادامه تهدید ترور نیازمند حضور نیروهای خارجی است. با اینکه گفتگوهای راهبردی از تغییر نقش نیروهای خارجی و بررسی خروج آنها از عراق خبر داده، اما ادامه واکنش و تهدید رهبران گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران از یک طرف و مخالفان خروج این نیروها از سوی دیگر نشان دهنده حل نشدن بحرانی است که مسئول پایان دادن به آن دولت عراق است و قربانی آتش تنش‌های احتمالیش شهروندان این کشور. تروسک صادقی، ایران اینترنشنال، اربیل.
جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز همراه ما هستن. آقای هاشمی خوش آمدید. کاظمی چه میخواهد بگوید که الان در واقع به نوعی زبان تهدید رو استفاده کرده و چرا عملا الان این صحبت ها رو مطرح نمیکنه؟
عرض سلام دارم خدمتون. کاظمی برنامه‌ای دارد، اون سعی میکند عراق را جدای از این درگیری هایی که در اقلیم هست داشته باشه، عراقی که مستقل باشه، حاکمیت ملی خودش داشته باشه، ولی یک سری چالش های جدی در داخل عراق و در اطراف عراق وجود داره. اون علاقه من نیست برخورد نظامی با این گروه ها داشته باشه، از رو سعی میکنه با راهکارهای سیاسی این گروه ها را متقاعد بسازه، خصوصا این که ما یک انتخابات در آینده داریم و کاظمی علاقمند است که در این انتخابات شرکت بکنه و همواره به عنوان نخست وزیر آینده عراق انتخاب بشه. از این رو ایشون سعی میکنه در واقع با این راهکارهای سیاسی هم این گروه ها به صورت مستقیم با اونها گفتگو داشته باشه و در این حال اون روابطی که با ایران داره و ایران داره از اونها سوء استفاده میکنه اونها به مرور زمان هم جایگزین بکنه. از این رو ایشون بعد از سفرش به عربستان و گفتگو در خصوص مسئله گاز و نهایتاً برق که شدیداً حدود یک سوم نیاز عراق به ایران وابسته است، سعی میکنه این معضلات رو کم کم حل و فصل بکنه و در کنار این هم این التماتوم به ایران بدهد که نهایتاً ما این موضوع را آشکار خواهیم کرد و همه ملت عراق و تمام دنیا خواهد فهمید که چه کسانی این گروه ها حمایت میکنند، که این گروه ها در راستای در واقع گروه های فشار بر علیه دولت عراق و منافع ملی عراق داره عمل.
آیا هاشمی الان این سوال هم مطرح هست به مدل های گروه های شبه نظامی نزدیک به ایران نگاه بکنیم، نمونش حزب الله لبنان وقتی شکل میگیرن دیگه به این راحتی از اون کشور بیرون نمیرن و یا از اون ساختار اون کشور خارج نمیشن، آیا عراق هم این فضا رو داره که نیروهای شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق بتونن همون نقش حزب الله لبنان رو بازی کنن؟
قطعا همینطوره. تا الان این نیروها شکل گرفتن ولی ساختار اجتماعی و سیاسی عراق با لبنان فرق میکنه و نهایتا یک قانون اساسی در عراق هست، یک انتخابات هست. ما میدونیم در انتخابات گذشته فقط 15% مردم عراق در این انتخابات شرکت کردن. اگر واقعا یک انتخابات درستی برگزار بشه این گروه ها که گفتمانی جز خشونت و جز فشار ندارن سهمی در حاکمیت عراق نخواهند داشت. از این رو سعی میکنه کاظمی این گذر رو داشته باشه به اونجا برسونه که یک انتخابات آزادی در واقع برگزار بکنه که نقش این گروه ها به مرور زمان متلاشی بشه و جایگاهی نخواهند داشت در آینده عراق. ببینید اینکه کردها در عراق هستند که نگاه من مثبتی نسبت به این گروه ها ندارن و بیشتر مردم عراق امروز اگر از اونها بپرسین اونها نگاهشون به این گروه ها نگاه منفی هست، چون این گروه ها علاقمند نیستن که عراق مستقل باشه، توسعه‌ای در عراق باشه. ما میدونیم کاظمی اخیراً در سفرش به عربستان و امارات یک سری توافقات اقتصادی در راستای نجات عراق از معضلات اقتصادی توافقاتی داره، اما این گروه ها همواره کارشکن هستن و مانع هستن. از این رو اگر کاظمی بتواند با همین شیوه های سیاسی این مدت زمان را خوب مدیریت بکنه و به یک انتخابات سالمی هرچند به صورت نسبی برسونه، من فکر میکنم این گروه ها نقشی نخواهند داشت. ببیشه این که این گروه ها الان گفتمانی جز این که یک دشمن فرضی در عراق وجود داره ندارن. ایشون الان با این طرح‌ها، با این گفتگوهای راهبردی که با ایالات متحده آمریکا دارن و این توافقات در واقع هم فضایی برای اینها و برای اینکه اونها بگوین دشمن فرضی وجود داره، این رو بیگانه وجود داره، نخواهد داشت. از این رو من فکر میکنم با همین راهکارها اینها کم کم ذوب خواهند شد.
جعفر هاشمی، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. اجای احترام شهروندان اسرائیل به یاد 6 میلیون قربانی یهودی در هولوکاست. رسمی قدیمی در این کشور که رأس ساعت 10 در 19 فروردین همگی هر کجا که هستن همونطور که میبینید 2 دقیقه به احترام میستند و سکوت میکنند. یوم هاشوا به یاد سالگرد قیام یهودیان در گتو ورشو در سال 1943 برگزار میشود. بزرگترین مقاومت اسرای یهودی در دوران آلمان نازی دیروز و امروز مراسم متعددی به احترام این جانباختگان برگزار شد. برادر و یکی از متحدان اصلی الکسی ناوالنی با رأی یک دادگاه در مسکو از حبس خانگی آزاد شدند. با این حال آنها همچنان برای دسترسی به موبایل و پیام رسان تلگرام محدودیت هایی دارند. همچنین آنها اجازه خروج از خانه در شب یا اظهار نظر در مورد پرونده های باز خود را ندارند. برادر ناوالنی در بد و آزادی از حبس خانگی دولت را به عدم ارائه امکانات لازم پزشکی به الکسی ناوالنی متهم کرد. این بخشی از پروژه عملیاتی شهرداری ساو پائولو است که روزانه 600 قبر جدید حفر می‌کند. نشانه‌ای از وضعیت بحرانی حاکم بر برزیل. با وجود آمار مرگ روزانه نزدیک به 4000 نفر بر اثر ویروس کرونا در این کشور، رئیس جمهور برزیل می‌گوید حتی اگر این آمار بیشتر هم شود تعطیلی ملی اعلام نمی‌کند و کشور به قرنطینه نخواهد رفت. اینجا هولاست، یک شهر مرزی در جنوب لبنان و در نزدیکی سوریه، و این هم بخشی از یک موشک پدافندی سوریه که برای مقابله با حمله شب گذشته اسرائیل شلیک شد اما در این روستا سقوط کرد و اهالی روستا را با صدای بلندش بیدار کرد. سوریه مدعی است که پدافند این کشور بیشتر موشک‌های اسرائیل پرتاب شده را رهگیری و منهدم کرده. البته یکی از اونها اینجا در لبنان سر در آورد. اینجا هم مادرید است، جایی که هواداران حزب دست راستی وکس تجمع کردن. این حزب در ماه‌های گذشته در محله‌های بحث برانگیز اقدام به برگزاری تجمع کرد. حالا آنها می‌خواهند در انتخابات منطقه مادرید آن هم در یک محله کارگری نماینده داشته باشند. اعتراض مخالفان وکس همانطور که می‌بینید با تنش همراه شد و حتی کار به درگیری با پلیس کشید. کودتای دیپلماتیک بعد از یک کودتای نظامی، این بار در سفارت میانمار در لندن. سفیر این کشور که پشت درهای بسته ساختمان مانده بود به خبرنگاران و معترضان ضد کودتا گفت که معاون خودش با همکاری فرستاده نظامی میانمار مانع ورود او شدند. این چندمین تغییر دیپلماتیک نظامیان میانمار بعد از کودتای نظامی است که حالا با واکنش بریتانیا روبرو شده است که آن را اقدامی ایزایی رژیم نظامی میانمار خوانده و آن را محکوم کرده. بهار خداونده همکارم که به مقابل سفارت میانمار در لندن رفته جزئیات بیشتری از این تحولات میگوید.
تعدادی از شهروندان میانمار که مقیم بریتانیا هستند امروز اینجا در مقابل سفارت میانمار جمع شدند در اعتراض به حرکتی که از نگاه اونها ادامه کودتایی هست که در میانمار داره اتفاق میفته، اما این بار اونها میگن که این کودتا در لندن اتفاق افتاده، در پایتخت بریتانیا و در این ساختمون سفارت میانمار. اینطوری که کیا زوار که الان به عنوان سفیر سابق میانمار در بریتانیا ازش اینجا یاد میشه میگه دیروز وقتی محل کارش رو ترک کرده 7 نفر از افرادی که به دید او از ارتش میانمار اومدن وارد این ساختمون شدن و بعد از اینکه درهای ساختمون رو قفل کردن دیگه به او اجازه ورود در این ساختمون ندادن. معترضا با گذاشتن عکس‌های کسایی که جان خودشون رو در اعتراضات میانمار از دست دادن و با آوردن دستگل و دادن شعارهایی از دولت بریتانیا میخوان که فرستاده ارتش میانمار رو به عنوان نماینده میانمار قبول نکنه که قرار هست جایگزین سفیری بشه که الان دیگه اجازه ورود به این ساختمون رو هم حتی نداره. ما میدونیم که آقای کیازوار حدود 1 ماه پیش در یک بیانیه‌ای کودتای میانمار رو محکوم کرد و خواستار آزاد شدن هرچه سریعتر خانم آنگ سان سوچی شد و الان اینطوری که خودش میگه به همین دلیل هست که دیگه اجازه ورود به این ساختمون رو پیدا نمی‌کنه.
با یوین چو مجری و روزنامه‌نگار از میانمار مصاحبه کردیم. او وضعیت کشورش را غم‌انگیز توصیف کرد و گفت اکثر روزنامه‌نگاران در حال فرار هستند چرا که امنیت ندارند.
اکثر مردم توسط نظامیان در میانمار هدف قرار گرفتند و خیلی ها الان در لیست افرادی قرار دارند که به دنبالشون هستند. اونایی که ویزا دارن میتونن از کشور خارج بشن، یا مثلا افرادی که دعوتنامه از خارج دارن از کشور دارن میرن. بقیه مردم هم در حال حاضر در حال فرارن و آواره شدن. اکثر روزنامه نگاران هم در حال فرارن چون تو خونهشون امنیت ندارن و نمیتونن کارشون رو انجام بدن. وضعیت کشور بسیار غم انگیزه. نظامیان ارتباط اینترنت و موبایل ها رو قطع کردن و دارن تلاش میکنن رسانه ها رو تحت کنترل خودشون در بیارن. به همین خاطر ما در حال حاضر فقط تصاویر ارسالی از شهروندان رو داریم. نظامیان شبکه‌های ما رو هم قطع کردن و از دیروز شروع کردن به جمع‌آوری کردن دیش‌های ماهواره‌ای PSI از خانه‌های مردم. فقط 2 شبکه روی ماهواره‌های PSI در حال پخش هستن. نظامیان دارن همه کسانی رو که دیش ماهواره می‌فروشن دستگیر می‌کنن. نسل جوان ما می‌دونن که باید مبارزه کنن و دارن خودشون رو آماده می‌کنن. اونها به زودی وارد مبارزه خواهند شد. در حال حاضر عده کمی در یانگون و ماندالای و شهرهای دیگه برای اعتراض به خیابان‌ها میان و خیلی هاشون ناپدید میشه. با این حال مردم اعتراض میکنن و میگن که خواهان دموکراسی در برمه هستن. اکثر معترضان جوانان هستن. اعتراضات و تظاهرات متوقف نخواهد شد. در آینده بسیار نزدیک باز هم معترضان در یانگون و شهرهای دیگه به خیابان‌ها میان و تظاهرات میکنن. جوانا هرگز تسلیم نمیشن. اونها آمادن جونشون رو هم فدا کنن و علیه ارتش مبارزه میکنن. به زودی شاهد مبارزه بیشتر خواهیم بود.
بدترین وضعیت ممکن، این توصیف رهبر کره شمالی از کشورش است. در آستانه یک دهه حکومت کیم جونگ اون بر این کشور، حالا او تصریح میکند که سطح زندگی مردم کشورش در بدترین شرایط قرار دارد، اما راه غلبه بر این مشکل را فعالیت‌های منظم واحدهای حزبی می‌دانند. تحریم‌های آمریکا علیه برنامه اتمی کره شمالی، اقتصاد کشوری که زمانی می‌خواست از نظر تولید سرانه حتی از ژاپن جلو بزند را به یکی از فقیرترین کشورهای منطقه بدل کرده. با این حال رهبر کره شمالی می‌گوید برنامه اتمی را با قدرت بیشتری ادامه می‌دهد. شهره جالانی گزارش می‌دهد.
با وجود شکوفه های گیلاس و نشانه های بهار در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی زیر سایه قرنطینه است و محدودیت های کرونایی اقتصاد کره شمالی را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده. برخلاف سنت معمول رهبری این کشور، کیم جونگ اون گفته کره شمالی با بدترین وضعیت ممکن مواجه است. در اجتماع بزرگ هزاران نفر از اعضای حزب حاکم در پیونگیانگ،
دبیران هسته ها اعضای اصلی حزب ما هستند و پیشگامان اجرای سیاست های حزب. کمیته مرکزی حزب انتظار دارد هسته های حزبی فعالانه تر و مسئولانه تر فعالیت کنند.
او بهبود سطح زندگی مردم را به فعالیت واحدهای حزبی مشروط کرده و از اعضا خواسته تا برای اجرای مصوبات آخرین کنگره حزب تلاش کنند. کیم جونگ اون چند ماه پیش از کنگره سراسری حزب که 3 ماه پیش برگزار شد، در انتقادی بی سابقه گفته بود طرح‌هایش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موفق نبودند. یک سال پس از شیوع کرونا در جهان، کره شمالی نه تنها در داخل، در خارج از مرزها هم با چالش روبروست. تصمیم اخیر این کشور برای عدم شرکت ورزشکارانش در المپیک توکیو به دلیل کووید 19 موجب دلسردی همسایه جنوبی شد.
امیدوارم که کره شمالی در المپیک شرکت کند. این یک جشنواره بین المللی صلح است و هنوز فرصت برای شرکت هست. ما با تلاش هایمان برای برقراری صلح پایدار در شبه جزیره کره ادامه می دهیم.
چالش دیگر و شاید مهمتر، بی‌ثباتی در مناسبات این کشور با آمریکاست. با تغییر ریاست جمهوری و سیاست خارجی آمریکا، تکرار نمایش موفقیت‌های سیاسی از این دست در چشم‌انداز دیده نمی‌شود. اگرچه دستاورد مشخصی هم نداشت. اما حالا کره شمالی نمایش‌های پرسر و صدای دیگری را آغاز کرده. آزمایش‌های موشکی که حدود 1 سال متوقف شده بودند. نتیجه آن تزریق تنش در منطقه است و جلب توجه، آنطور که کارشناسان می‌گویند.
این پرتاب موشک نشانه ای از طرف پیونگیانگ برای شروع گفتگوی جدی است. آنها سیاست‌های اعلام شده بایدن را بررسی کردند، اما از آن راضی نیستند. با هر دولت جدید در واشنگتن، کره شمالی موضع بسیار محکمی می‌گیرد. نوعی تاکتیک برای مذاکره است.
اما جو بایدن در نخستین نشست خبریش پس از ریاست جمهوری از پاسخ به کره شمالی رایزنی و دیپلماسی گفت. UN Resolution
1718 was violated. پرتاب این موشک‌ها نقض قطعنامه 1718 سازمان ملل بود. ما در حال رایزنی با متحدانمان هستیم. من برای شکلی از دیپلماسی هم آماده هستم که در برگیرنده غیر هسته‌ای کردن باشد.
حالا در دهمین سال قدرت گرفتن کیم جونگ اون، کره شمالی و رهبر آن با چالش‌های بزرگی هم در داخل و هم در خارج از کشور روبرو است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
گاهی بین معماری، عمل جراحی صورت و حفظ نظم و ترتیب در صف اتوبوس شباهت یکسانی وجود دارد. این موضوع به کشورهای شرق آسیا که میرسد نمودی جدی به خود میگیرد که ریشه در احترام به هماهنگی و یک دستی جامعه است. کسانی که همه چیز را در نظم میبینند، ولی آیا همیشه نظم نمادی از زیبایی است؟ تو ماج تاباس خبرنگار ما در سئول در گزارش خود به دنبال پاسخی برای این پرسش است.
آیا دقت در حفظ زیبایی ظاهر میتواند قانون نانوشته‌ای برای حفظ نظم در جامعه باشد؟ چیزی شبیه یک معماری بی عیب و نقص، معبدی در میانه کوهستان که تمام جزئیات آن با چیره دستی طراحی و بنا شده است. این پرسشی است که با زندگی در جاهایی مثل کره یا ژاپن ممکن است بارها به ذهن بیاید و فارغ از پدیده‌های مختلف، وقتی صحبت از زیبایی چهره می‌شود هم انضباط عمومی نمایان است. اگر بنا به تغییر ظاهر باشد، هم انگار بخش بزرگی در آن همدست می‌شوند. نگاهی به ارقام بکنیم. حدود 60% از مردان کره‌ای میگویند حداقل هفته یک بار از انواع لوازم آرایشی استفاده می‌کنند. خالکوبی ابرو در مردان میانسال بسیار رایج است. از سوی دیگر 20% تمام زنان جوان در سال 2020 گفته بودند عمل جراحی زیبایی انجام دادند، یک رقم کم نظیر در سطح جهان. آیا حفظ نظم و دنبال روی حتی در پدیده‌ای مانند جراحی صورت میتواند به خودی خود به معنی زیبایی باشد؟ مثل استانداردهای تعریف شده دیگر، مثلا تحصیلات دانشگاهی، استانداردهایی که از مدیران کلان تا ستاره‌های پاپ در اشاعه آن میکوشند.
همه اعضای گروه ما تصمیم گرفت عمل جراحی زیبایی انجام بده تا روی مردم تأثیر بیشتر بذاریم و با اعتماد به نفس به آنها بگوییم با عمل جراحی میشه زیباتر شد.
اما هر جامعه یک دستی هم شورشی های خودش را دارد. ریوهوا یک خالکوب معروف در سئول است. در کشوری مثل کره زن خالکوب نمونه بسیار بسیار نادر است. در میان جمعیت، وسط فروشگاه یا یک خیابان، ریوهوا به وضوح با دیگران فرق دارد. او به من میگوید در کره زیبایی مثل یک پرنسیب اجتماعی است.
اینجا زیبایی یک مسئله شخصی نیست. زیبایی یعنی همه یه استاندارد عمومی که از طرف شمار مشخصی تعریف شده رو رعایت کنند. در واقع برای اینکه بتونی بخشی از کل جامعه باشی باید نرمال باشی و زیبایی از اصول نرمال بودنه.
هنوز همه مثل ریوهوا شورشی نیستند، اما برخی به شوخی و جدی میگویند اگر شورش هم به یک استاندارد تبدیل شود، آن وقت اینجا همه آن را رعایت خواهند کرد. البته رعایت کردن این نظم و ترتیب دقیق فواید خودش را هم دارد. بسیاری از کشورهای آسیایی در همان اوائل همگیری کرونا از مردم خواستند در فضای جمعی ماسک بزنند. دست کم در این مورد می شود گفت رعایت عموم و شکلگیری نوعی استاندارد تازه زندگی های بسیاری را نجات داده است. توماج تاهباز، ایران اینترنشنال، سئول.
این بود امروز. تا روزی دیگر و امروزی دیگر، بدرود.